آغاز میکنم به نام خالق یکتا پروردگار بی همتا. به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. ابتدای امر اجازه بدید تسلیت و تعزیت عرض بکنیم محضر شریف اعلی حضرت ولی عصر شهادت جانسوز امام حسن عسکری پدر امام زمانمون رو، و امیدواریم که توی این دو ماه خورده‌ای که تا امروز عزادار بودیم و خود حضرت حجت عزای سنگینی رو متحمل شدن، تونسته باشیم در حد نیاز، در حدی که در واقع وظیفه‌مون بوده و انشالله تونسته باشیم خوبون رو ادا بکنیم، دعا بکنیم و دعا کرده باشیم برای فرج حضرت حجت و امشب بالاخص صدقه بدیم برای سلامتی حضرت حجت تا انشالله دل داغدارشون به مصیبت پدرشون کمی آرام بشه. امیدواریم که خود حضرت حجت نگاه ویژه بکنن به ما و برنامه‌مون معطوف به عنایت حضرت باشه و انشاءالله مورد رضایتشون واقع بشه. توفیق نصیبمون شده و قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی رو تقدیم نگاه پرمهرتون میکنیم. بعد از مدتی وقفه که به مناسبت‌های مختلف نتونستیم در خدمتتون باشیم، الحمدلله توفیق شده تا مجدداً در خدمت کارشناس عزیز و محترم و گرانقدرمون باشیم، استاد نوروزی گوهر، و انشالله مباحث به ویژه خاص شخصیت شناسی و شخصیت حسینی رو بتونیم انشالله با هم دیگه ادامه بدیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله از عمل اجورنا و اجورکم. خیلی وقت بود زیارتتون نکرده بودیم، هم دلتنگ بودیم، همین که عرض بکنیم زیارت شما هم قبول باشه و خیلی خوشحالیم که مجدداً میتونیم در محضرتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسینی عزیز سلام خدمت حضرت عالی و سلام به همه بینندگان عزیز که ما هم دلتنگ شما بودیم، هم دلتنگ مخاطبین خوب برنامه خانواده دوست داشتنی. من هم تسلیت عرض میکنم حالا رسیدن شهادت امام حسن عسکری رو به پیشگاه حضرت حجت و همه شیعیان. انشالله که حضرت از همه ما راضی و خوشنود باشن و ما رو انشالله در غم خودشون شریک بدونن. امیدوارم که انشالله امروز هم بتونیم برنامه خوبی در خدمت بینندگان باشیم. در خدمت هستیم
انشالله. زنده باشید. متبرک کنیم برنامه رو به نام نامی حضرت امام حسن عسکری. من یکی دو تا نکته از ایشون همیشه بزنم. یکی این که خیلی مظلوم بودن، واقعا چند تا امام داریم که خیلی خاص مظلومن. حالا اول مظلوم عالم امیرالمؤمنین امام حسن که مظلومیتشون دیگه مشخصه و امام حسن عسکری هم اسم حسن روشونه، یعنی بعید هم نبود این مظلومیت. اما امسال تو سامرا الحمدلله وقتی توفیق شد رفتیم، گفتم خدا رو شکر که بالاخره بعد از این همه جنگ و این همه کشمکش داریم میبینیم این همه سیل زائرانی که اونجا بودن و دعا میکردم و قسمت سرداب و محلی که در واقع حضرت صاحب الزمان میدونیم مدام رفت و آمد دارن در اون منزل. راجع به شخصیت حضرت امام حسن عسکری یه چند کلامی رو بگیم و در واقع متبرک کنیم برنامه رو و بعد دیگه بیایم وارد بحث خودمون بشیم.
عرض کرد خدمت شما که ما یه نکته ای رو که شما فرمودید به من خیلی علاقمند هستم. خب طبیعتا وقتی که نام مقدس حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو شیعیان میشنوند و تداعی کننده یک اتفاق بزرگ ذهنشون هست و اون هم انتقالی است که به وجود حضرت حجت تو ذهن مخاطب و شیعیان ما هست. این نکته شما فرمودید که حالا من میخوام از اون استفاده بکنم. بله. محضر مبارک حضرت اینو عرض کنم که شیعیان قرار است انشاءالله از این مظلومیت و از این ظلمی که در حقشون شد، بله، به زودی به یک فضای قدرت و یک اقتداری انشاءالله برسن. و ما امیدوار هستیم که انشاءالله با وجود پربرکت حضرت حجت این اتفاق بیفته، چرا که ما در تلیعه اتفاقات همه عالم همین اربعین حسینی که برگزار شد، ما یک شمه ای از اقتدار و حضور پرشکوه شیعیان رو به منصه ظهور گذاشتیم. یعنی جهان با اون نگاهی که میکرد حتی نمیتونست این رو تفسیر کنه برای خودش. و ما این رو معتقدیم، این تازه گوشه ای از اون اجتماع عظیم مهدویان عالمه که قرار اتفاق بیفته و این اتفاق رو تو عالم ایجاد بکنه. ما اگر حتی فقط به همین یه نکته بخواهیم بسنده بکنیم در وجود شخصیت امام حسن عسکری علیه السلام، که تدبیر رو از امام حسن عسکری علیه السلام بیاموزیم. شما میدانید در تاریخ سیره امام حسن عسکری، امام هادی علیه السلام، این بحث اختناق شدیدی بود. یعنی شیعه اگر بتواند این درس رو از زندگانی این بزرگواران ببینید، زمین سازی برای آن که حکومت مهدوی ایجاد بشود، تدبیر از زمان امام هادی آغاز میشود، در امام از زمان امام حسن عسکری به منصه ظهور میرسد تا به امروز. لذا من این نکته رو میخوام عرض بکنم. وقتی امیرالمومنین میفرماید العقل و هبت الله، و اینکه میفرماید تو اون روایت امام رضا علیه السلام ما از شیعیانمون عقلانیت انتظار داریم، اینجا میخوام عرض بکنم که شما در سیره امام حسن عسکری علیه السلام این عقلانیت و این تدبیر رو مشاهده میکنید، چه در آن زمانی که در ارتباط با افراد به صورت نامنگاری شبکه سازی که ویژگی دوران حکومت امام هادی امام حسن عسکری، شبکه های شیعیان رو در گروه های مختلف میسازند، نامنگاری میکنند، از طریق کتابت با اونها در ارتباط هستند تا زمینه را برای حکومت حضرت حجت آماده کنند. من اینو میخوام عرض بکنم، ما یه مقداری شاید دوریم از مطالعه سیره و سبک زندگی این بزرگواران. اون چه که به ما منتقل شده شاید اونقدر ظرافت ها و ظرافتش نداره. من همین یک جمله رو چون به بحثم هم مربوطه میخوام عرض بکنم. ما در زندگی امروز امامای حسینی به شدت نیازمند تدبیریم، تدبیر و اون هم تدبیر عاقلانه، اون هم بر محور عقل. ما این رو در سیره امام حسن عسکری، همه ائمه وجود داره، ولی به سبب شرایط امام حسن عسکری که اختناق شدید، امام حسن عسکری مدت ها از نام مقدسشون هست مشخصه، چون زندانی بودن در یک پادگان، در یک جایی که کاملا تحت نظر بودن، اما از همان شرایط میبینید حضرت با کتابت ها، با شبکه سازی های خودشون افراد رو مدیریت میکنن، زمینه رو برای حکومت حضرت حجت فراهم میکنن. این یعنی چی؟ یعنی این که بهانه رو از من و توی شیعه بگیرن که آقا هوا گرم بود، نمیدونم مسیر طولانی بود، خرجا بالا بود، زندگی اینطوری بود، نشد که اون سبکی که میخواهم تربیت کنم. این بهانه است. حضرت فرمودند با این اختناق، با این شرایط، با این فشارها تربیت میکنن نوابی رو که میتوانن زمین ساز ظهور بشوند، اصحابی رو تربیت میکنن که میتوانن در غیبت صغرا رهبری کنند شیعیان رو. پس اینا بهانه است. بهانه رو از ما این سبک زندگی حضرت امام حسن عسکری گرفته که آقای شیعه، خواهر شیعه، برادر شیعه، اگر میخواهی در حکومت شیعیان تلاش بکنی بهانه ممنوع، باید حرکت کنی، باید تدبیر کنی، باید با عقلانیت مسیر رو برای خودت بکشایی. که امیدوارم که این ویژگی در زندگی های همه ما که برگرفته از سیره امام حسن عسکری علیه السلام هست واقعا موج بزنه و بتونیم ازش بهره مند بشیم
انشالله. امیدواریم که این اتفاق بیفته. بریم وارد بحث بشیم دیگه، تخصصی بحث تربیت و حسینی رو ما داشتیم مطرح می‌کردیم و چند جلسه راجبش صحبت کردیم. خیلی بحث عمیق و جذابی هم هست حقیقتاً، و شما تأکید هم داشتید که این لزوما برای کسانی نیست که فرزند دارن. اتفاقاً شاید بگیم زوجین جوانی که در فکر فرزندآوری هستن میتونه خیلی بیشتر براشون مثمر ثمر باشه. ما در خدمت شما هستیم.
آقای حسینی، ما اگر خاطر شریف بینندگانمون باشه که اون حوی خوش حافظه هاشون دیگه به نظرم بعد حافظه‌شون باشه، آخرین جلسه‌ای که در مورد تربیت صحبت کردیم یه نکته‌ای رو گفتیم و اونم این که ما دنبال این هستیم که دغدغه تربیت رو در ذهن زوجهای جوان، پدر و مادرهایی است که 4-5 سال ازدواج کردن، اونایی که فکر میکنن هنوز سخته براشون، فقط میترسند از فرزند آوری، و یا اون کسانی که فرزندان خردسالی دارن و یه مقداری روش تربیتی رو بد آمدن و احساس میکنن که آقا ناامیدن که ای بابا دیگه مثلا دست ما کاری بر نمیاد و نمیتونیم. ما گفتیم میخوایم تو این چند تا برنامه‌ای که حالا ان شاء الله الرحمن بتونیم اجرا بکنیم در خدمت عزیزان و توفیق باشه، داخل پرانتز که ما حسین ان شاء الله خیلی مهمه، این انشاءالله اگر بتوانیم حضرت عنایت بکنند و توفیق باشه خیلی مهمه. من و شما برنامه قبلی که داشتیم اجرا میکنیم فکر میکنیم که یک ماه فاصله میفته بینش و نمیدونستیم ما برنامه های مختلف کارهای مختلف و اینها پیش میاد و واقعا اینو باید با اعتقاد گفت که انشاءالله خداوند عنایت بکنه. لذا میخوام این دغدغه رو گفتیم، میخوایم دغدغه تربیت رو در ذهن پدران و مادران دغدغه من کم کنیم. این هدف ماست. پدر و مادر عزیز، آیا میخواهید دغدغه تربیتیتون کمتر بشود؟ آیا در تربیت بچه‌ها دچار مشکلید؟ آیا احساس میکنید روش تربیتی ندارید؟ آیا احساس میکنید راه تربیت بچه‌هاتون رو گم کردید؟ ما میخواییم بهتون یک سری سوال‌های ساده بگیم، هرچند شما میدانید ما هم میدانیم در یک برنامه تلویزیونی فقط میشود آدرس‌ها و کدهای کپسولی رو داد تا بتونیم با اونها استفاده بکنیم، مسیر رو پیدا بکنیم، یه چراغ قوه‌ای بندازیم، بدونیم از کجا باید بریم و بریم سراغ کدهای اصلی و این برای در. اما ما نشانی‌ها و آدرس‌های خوبی رو خواهیم داد که شما این چند سوال از ذهنتون بره. میخوام برای عزیزانم یک نسخه، یک نظام مهندسی تربیت از نگاه حضرت صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها ترسیم کنم. آقا شما حسینی، هر موقع هم که میخواهی یک موفقیتی رو ببینی یا یک برنامه موفقی رو بچینی، اولین گزینه‌ای که به ذهنت میاد میری سراغ آدم‌های موفق این رشته. انتخاب رشته میخوای بکنی تو هر زمینه علمی، اونایی که نفرات اول المپیاد بودن، نفرات اول، تو چجوری شد اول شدی، تو چجوری شد موفق شدی، میری سراغ اینا. طبیعتاً همه آدم ها اینه. خانواده هایی که میخوان تربیت کنن طبیعتاً دنبال اینن که دنبال پدر مادرانی بروند که در تربیت موفق بودن. تاریخ به من و شما این رو ثابت میکنه، هیچ کاری هم نداره تو مسلمان بشی شیعه باشی باشی یا نه، تاریخ به تو ثابت میکنه که در تربیت حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین علی علیه السلام یک پدر و مادر موفق بودند. یعنی ما اگر هم میخواهیم الگو بگیریم، یکی از مهمترین پدران و مادرانی که پدر و مادرهایی که باید بریم سراغشون امیر المؤمنین و حضرت زهرا هستند. شما چجوری انقدر موفق شدید فرزندانی رو تربیت بکنید که تأثیر گذار در عالم بشوند؟ دقت بکنید الان امروز پدر و مادر هزینه میکنه، اتاقهای بازی بچه‌شو میفرسته، کلاس‌هایی میفرسته که آقا این بچه‌ی من اعتماد به نفسش برود بالا، تأثیرگذاری شخصیتش زیاد بشود، تو اجتماع کم نیاره، میخوام بتونه از حق خودش دفاع بکنه. خب چه نظام مهندسی رو هست؟ یک دو بیتی منسوب به حضرت زهرا سلام الله علیها هست که این دو بیتی چهار الگوی، چهار نظام مهم تربیتی و عنصر مهم تربیتی رو مطرح میکنه.
بله، چه جالب
که آقا الان هم امروز شما وقتی پای درس مکاتب تربیتی می نشینید می بینید این چهار تا رو در بحث شکل گیری شخصیت تربیتی فرزند و کودک شما مطرح میکنه. اینو تو یک شعر حضرت مطرح میکنه. من شعر رو میخونم بعد عناصرش رو خدمتتون عرض میکنم. وجود مقدس حضرت توی تاریخ هست، توی این مطلبی که این شعر زیر شامل که حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از برنامه‌های کاریشون این بوده که گویا برای از بچه‌ها درخواست می‌کرده که حالا نقاشی‌هایی بکشن یا مثلا برنامه‌ای از باهاشون بنشین صحبت می‌کرده و از لسان شعر اونها رو تربیت می‌کرد. این شعر اینه: اشبه اباک یا حسن فخلع عن الحق رسن و عبد الهن ظلمنن ولا توال زلعهن. چهار تا عنصر تو هر یکی از این مصرع‌های بیت منصوب به حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان نکته مهم تربیتی مطرحه.
بله.
یک، اشبه اباک یا حسن، پسرم حسن شبیه پدرت شو. یک الگو، بس دقت کن، الگو سازی و الگو پذیری. نکته اول شاخص پدران و مادران، شما اگر میخواهید برای بچه هاتون برنامه تربیتی بریزید لابد دید ناچارید از این که براش الگو تعریف کنید، هدف گذاری بکنید که به این باید برسی، به اینجا باید برسی، از رو این باید سرمشق بنویسی. وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها الگویی را که مطرح میکند پدر امام حسن است. میگه اشبه اباک یا حسن، شبیه بابات شو. چرا؟ چون یک الگوی کامله. حالا خانواده باید بگردد یک الگوی قابل دسترس و قابل فهم و قابل درک برای فرزند انتخاب کنند. دو، وخلع عن الحق رسن. نخها و ریسمانهای حق رو باز کن. یعنی چی؟ دو، حق پذیری. حق پذیری یعنی چی آیه حسینی که حضرت اینجا میفرمه؟ من فعلا نمیخوام هیچ حاشیه‌ای برم تو مخاطب اینو. دومین نکته تربیتی تو حوزه بعد از الگو، تو حوزه تربیت فرزند، بحث حقه. یعنی چی؟ یعنی یک، تو حق پذیر باش، دو، ظلم پذیر هم نباش. یعنی تو سریخور هم نباش. وقتی پای حق وسط میآید از حق دفاع کن، حق خودت رو بگیر، در پی حقانیت باش و هیچ کجا نگذار چراغ حق خاموش بشه. ناخودآگاه تو آدم حق پذیری میشی، ظلم پذیر نمیشی، دور میشی از خیلی از اتفاقات. سومین نکته، وعبد الهن ظلمنه، بس تعبد، بس عبودیت، بس معنویت، بس خداپرستی، بس اینکه پسر معنوی باش. و آخریش، ولا توال زلعه هم، سراغ آدم های شرور هم نرو، رفیق، همراه، دوست. پس چهار عنصر رو حضرت صدیق اینجا مطرح میکنه، چهار عنصری که تو بحث تربیت آقایون، خانم‌ها، پدران و مادران برای من و شما خیلی مهمه. یک، بحث عبودیت، بندگی و معنویت. یه نگاه بکنید الان تو خانواده هاتون، شما که فرزند دارید، شما که پدری، پدری که مادری، الان برای بچه هاتون همین چهار تا رو، به سراغ هیچ چی دیگه هم نرید، ببینید همین چهار تا کجای زندگی. یک، آیا برنامه ای برای معنویت، عبودیت، خداپرستی، دوری از گناه در زندگی شما ایجاد شده است یا خیر؟ دو، آیا شما برای بچه ها یک الگویی رو ترسیم کردید یا خیر؟ سه، آیا شما تو فضای تربیتی خودتون برای اینکه بچه حق پذیر بشود کاری کردید؟ برای همشون مثال خواهم زد. آیا تو بحث این که مراقب رفیقهای بچه هاتون باشید، حالا رفیق مجازی یا حقیقی، الان میگه آقا من مثلا چه رفیقی؟ من بهتون میگم، شاید الان تو ذهن آقای حسینی ما همین باشه، آقا این بچه 4 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، حالا رفیق کجا بود؟ من عرض میکنم خیلی از پدر و مادر ها امروز رفیق ناباب بر بچه هاشون تهیه کردن، از اون تبلت و از اون لپتاپ و از اون گوشی و از اون انیمیشن هایی که دارید برای بچه‌تون پخش میکنید. الان بچه‌ای که 6 7 سالشه، گوشیشو میگیری دستش، آیپدشو میگیری، چه میدونم اونشو میگیری، تبلتشو میگیری، نگاه میکنی میبینی فولدر بازی‌ها 500 تا بازی توشه. حالا من نمیخوام فعلا وارد بحث بررسی بازی‌ها بشم که خودش هزار جور حرف داره. مادر من، پدر من، شما اصلا این بازی‌ها رو دیدی؟ اصلا بازی کردی؟ الان رفتی سراغ این بازی که مثلا شما میگه خب بچه‌م داره بازی میکنه، یک نینی رو بزرگ میکنه و بهش غذا میده، اینو میخوابونتش، اینو حموم میبرتش، یه حیوانیه مثلا داره بررسیش میکنه، یه گربه، اینو میبره حموم میاره. اصلا شما میدونی داری چه کار میکنه اونجا؟ تو بازی رفتی دیدی ریاکشن های اون گربه رو دیدی؟ حواست هست که داره چه مسائل جنسی رو منتقل میکنه به بچه‌تون؟ آهنگهاش، موزیکاش، حالا اینا خیلی بحث مفصلیه، فرصت بشه من بازی های کامپیوتری کودکان رو که تو همین شبکه های، حالا من گوگل پلی نمیگم، تو شبکه این بازار خودمون داره ارائه میشه که حالا مجوز هم داره و بچه‌ها میرن دانلود میکنن و استفاده میکنن که چه نکات غیر اخلاقی توش هست. من هراس نمیخوام ایجاد کنم، اینو فقط خواستم مثال بزنم که پدر مادر ممکنه بگه من چه بچه‌ام که دوستی فعلا نداره تو این موقع. نه، خیلی دوست داره. همین انیمیشن هایی که میذاری براش پخش میشه، همین تلویزیونی که فیلمی که براش ایجاد کردی به عنوان یک دوست ایجاد کردی، همین گوشی که دستش دادی که رفیقش شده و شبها با اون به خواب میره، صبح که بلند میشه خورمال خورمال اول چیزی که میخواد پیدا بکنه همینه، گوشیه، دنبال گوشی تو میگرده. حالا یا خودت براش تبلت خریدی یا نه، گوشی پدرش و مادرش رو استفاده میکنه. پس اینم این دوست ناباب رو شما براش ایجاد کردی. برگردیم از اول دوباره مرور کنیم که براش بخوایم یک مثال بزنیم. پس خلاصه عرض میکنم، نظامنامه تربیتی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که بر اساس انطباقش با تمام نظامنامه های تربیتی امروز 2023 دنیاست و در تمام مکاتب تربیتی برای تربیت فرزندان این چهار عنصر نقش اساسی رو دارن، این گونه ترسیم میشود: یک، بحث معنویت، دو، دوری از ظلم پذیری و پذیرش حق، سه، دوری از رفیقهای ناباب، همراههای مشکلدار و اذیت کننده، و چهارمین نکتهش بحث الگو. پس این چهارتا نکاتی است که ما میخواهیم امروز اگر برسیم انشاءالله در موردش صحبت کنیم. من میام از نکته اول شروع میکنم. یک، الگو. خب ما میخواهیم آقا جون برای فرزندانمون الگو معرفی بکنیم. بچه وقتی میخواد الگو براش معرفی بشه آقای حسینی، میگرده دنبال نزدیکترین آدم ها که تو نگاه خودش مورد احترام بیشترن. اینو دقت کنید. پدر و مادر بزرگواری که همدیگر رو تو خونه تحقیر میکنید، شما میبینید بچه ما عاشق داییشه، عاشق عموشه. تازه اینا که خیلی خوبه اگه عاشق اینا شده باشه، باز میگه تو فامیل خودش عاشق شده، علاقه مند شده بهشون. چرا میگیم آقا باک این که همش ما رو میدید، این که همش با ما بود، چرا شیفت کرد تو فضای خارج از خانه، چرا ذهنش رو برد تو فضای خارج از خانه؟ ما میگیم که به خاطر اینکه یکی از عناصر اصلی ایجاد الگو در عزیزان و نزدیکان مثل پدر و مادر و برادر برای یک فرزند کوچکتر این است که اون آدم تو خانواده تحقیر نشه، شخصیتش دوچار سرکوب نشود. شما خب 24 ساعت داریم بابا رو تحقیر میکنی، یا برعکس حالا بابا داره مادر رو تحقیر میکنه، فرقی نمیکنه. این اتفاق وقتی میفته موجود عزیز آقای حسینی برای الگو شدن انتخاب میشود، نه موجود ضعیف. اینو دقت بکنید. به فرزندان به خصوص نسل امروز، چرا عاشق بتمن میشن این بچه ها؟
از نظرشون یک قهرمان شکست ناپذیره، به قول شما قدرت همه کار داره، ذلیل نمیشه، کسی سرزنشش نمی کنه و اون هست که داره به نوعی فرمان روایی میکنه، حکمرانی میکنه بعد همه اتفاقات پیرامونش.
شما نگاه بکنید نسل امروز ما، بتمن یه نیروی افسانه‌ای قدرتی است که تو دههای اخیر مطرح شده و از روش کپی برداری ها و الگوهای مختلفی شده. شخصیت های شبیه اون تو فیلم های کارتونی، تو انیمیشن ها، مثلا یه گل نکتش تو فوتبالیستا، انیمیشن فوتبالیستا، شخصیت مثل سوباسا، شخصیت مثل کاکرو. چرا بچه ها در سن پنج، من این مورد دارم اینا رو که عرض میکنم مورد هایی هستن، چرا بچه ها انقدر علاقه مند میشن؟ باز به همون توضیح شما، چون نگاه میکنه این آدم یه عزتی داره، یه قدرتی داره، یه توانایی ماورایی داره، بعد اونم احساس میکنه که هی داره با اون اوج میگیره، یعنی با تصور اون آفرین تو اون همزاد پنداری اوج پیدا میکنه. آقا نمیشه این مادرش بشه، نمیشه این برادرش بشه، نمیشه این پدرش بشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ شما نگاه بکنید، من یک نکته به شما عرض بکنم. پدر بارم میشه کولر گرمه، اینایی که عرض میکنم قطعاً تمام شما مادران و پدران تو خانواده‌تون دیدید، نگید ندیدید که من باورم نمیشه. من هم چون خودم پدرم، هم این که این ارتباطات رو تو بارها و بارها تو مراجعاتم تجربه کردم. آقا لامپ میترکه، یهو کولر دوچار مشکل میشه، تلویزیون قطع میشه، موبایل یهو خراب میشه، اولین جمله‌ای که اینجا اتفاق میفته بچه میگه بابای قهرمانم درستش میکنه. وقتی بابا میشه حالا چیز خاصی هم نیست، یه ریسیت میکنه موبایل درست میشه، اولین جمله بابا تو چقدر قوی. دقت کنید، یه کولره، یه اتصالی داشته، چه میدونم حالا هر مشکلی داشته، شما میری درستش کن. این کیف بچه از مدرسه اومده زیپش در اومده، بابا این زیپو جا میزنه، اولین جمله‌ای که بچه میشنوه اینه بابا تو چقدر قوی، تو چقدر قدرتمندی، چقدر خوبی. حالا شما این ریاکشن فرزند رو دارید، حالا این ورش هم دارید، حالا مگه چی مادر یه آره برعکس فرقی نمیکنه، من تو خونه کلی عرض میکنم، حالا مگه چیکار کرده؟ یه دونه گیره کابینت رو جا زده دیگه، چه میدونم یه دسته زودپز رو درست کرده دیگه،
چه مردن و ارزش پایین قرار دادن نسبت به کار.
یعنی شما قهرمان ذهن فرزندت رو تخریب کردی و او رو از ایجاد الگوی ذهنی دور کردی. اون چیزی که باعث می شود بتمن و اون نرد عنکبوتی و اون کاکرو و اون سوباسا، اون شخصیت های فوتبالیست ها و و و غیره تو ذهن فرزند، چون هیچ کسی نیست اون رو تحقیر کنه، چون هیچ کسی نیست در ذهن این فرزند اون آدمی رو که به عنوان یک شخصیت نمادین و قدرتمند ایجاد کرد، اون نمیخواد بره سراغ اون بتمن ها. اون چون نگاه کردید آدمهای اطرافش رو ضعیف کردیم، آدمهای اطرافش دیگه قدرت ندارن، پدره رو نابود کرده مادر، حالا نه مادر رو، آقا چه میدونم فامیلای دیگه، چه میدونم مادر، آدمهایی که اونجا نقش دارن، آقایون، خانوم ها، همه کسانی که دخیلی توی این موضوع، جلوی بچه آدم های مهم زندگیشو تحقیر نکنید.
حتی اگر به قول شما قرار همچین نظری بدیم، اجازه بدیم تو خلوتین جلوی بچه نه. این نکته ایه که خیلی ما تو بحث مثلث سازی توی تربیت داریم دیگه. اینکه متاسفانه ما عادت کردیم که جلوی خود بچه شروع میکنیم به تخریب هم دیگه. یعنی من میدونم ها، یقین دارم که الان همسرم داره یک رفتار اشتباه نسبت به فرزندم انجام میده. اما نکته تربیتی خیلی خیلی مهم اینه که باز اونجا جلوی بچه نباید بهش بگم.
داره.
چرا؟ چون اگر این کارو بکنم بچه پیش خودش میگه خب مادر الان من رو دعوا کرد، پدر از من دفاع کرد. پس از این به بعد پدر حامی منه، مادر دشمن منه. یک مثلث سازی.
اینجا الان شما گزینت رفت و تربیت. تازه بحث الگوسازی هم نبود، ما اومدیم یه لول بالاتر. یعنی این که ببینید ما تو حوزه تربیت شاخص تربیت رو اینجا نابود کردیم. یعنی الان من اومدم دارم میگم که داری غذا میخوری، قبلش دستاتو بشور، یا مثلا با قاشق چنگال بخور، یا چه میدونم سوپ و هورت نکش، یا حالا هر نکته دیگه ای رو دارم بهش میگم. حالا اینجا شما برمیگردی چی میگی؟ حالا خودت مگه هورت نمیکشی؟ تو خودت حالا هر روز که سر کار میای مسواک بزن، تو خودت یه شب درمیون مسواک میزنی. یا ببین اینجا دیگه بس تخریب الگو نیست، اینجا تخریب نظام تربیتیه. یعنی چی؟ یعنی نظام استعلایی. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا نگاه فرود کلام مثبت از بالا به پایین توسط پدر یا مادر تخریب میشود. یعنی استعلای تربیت در ذهن فرزند این گونه میشود که آقا پس هر آنچه که از افراد بر من به عنوان مربی بر من متربی فرود میآید ممکن است دچار خدشه باشد. چرا؟ چون خودش ممکنه تو اون زمینه دچار لغزش شده باشه، خودش ممکنه در اون نگاره دچار ایراد شده باشه. لذا سریعا بچه تو ذهنش تداعی میکنه، پیام میگیره، و از این پیام گیری دیگه شما وقتی اومدی تربیتش بکنی اولین انقلتش چیه؟ تو خودت هم کار میکنی، تو خودت هم کار پفت میکنی، تو خودت هم فلان کار انجام.
خصوصا به قول شما بچه های امروز چون هم باهوشن. همین که یه فلشبک بزنیم یه نکته خیلی مهم رو همون اول بگیم، فرزندان اصلا اولین جامعه‌ای که درش پا می‌ذارن خانواده است.
بله.
و به قول شما اصلا قبل از اینکه سنشون برسه یا شرایط به جایی برسه که من به عنوان یک فرزند کودک بخوام شرایطی رو داشته باشم که یک مثلا کارتون مثل فوتبالش رو تماشا بکنم، قبلش دارم پدر و مادرم رو تماشا می‌کنم. کوچیک‌ترین رفتارشون یادگیری مشاهده‌ای توی اون سن برای بچه خیلی زیاده. وقتی من دارم این کارو خراب می‌کنم و بچه ناخودآگاه تو وهله اول داره الگوی مشاهده‌ای من رو قرار میده. به قول شما تک تک این رفتارها
پیام میگیره، داره پیام میگیره.
خیلی خیلی
یعنی مثلا نکته اول ما تو بحث الگو اینه که الگوهای ذهن فرزندمون رو تخریب نکنیم، اونها رو تضعیف نکنیم. و حالا به اشاره هم چون بحثش شما مطرح کردید به اون هم اشاره بکنم، استعلای تربیت رو هم خراب نکنیم. یعنی وقتی که داریم یک بار هست الگو رو فقط خراب میکنیم، نکته دوم اینه که وقتی پیام رو میزنی صاحب پیام رو که زدی هیچ اصل اون مرامنامه رو هم خراب کردی. یعنی اون مسئله مرام تربیتی رو هم زیر سوال بردی و تخریبش کردی و اون موقع بچه دچار مشکل شده. پس خانم ها و آقایان، الگوها برای شما سخت نیستن به شرط آنکه شما در اطرافتون آدمهایی که برای فرزند، ببینید فرزند ما وقتی فهمید من قهرمان زندگیش هستم، مادر قهرمان زندگیشه، تأیید کرد رفتارهاش رو، طبیعتاً حرفهاشو میشنوه، دستوراتشو اجرا میکنه و سمتش میره. من کار سختی از شما نخواستم، نگفتم مثلا حالا بله بله انشالله تو برنامه‌های بعد بهش میرسیم که آهسته آهسته شما باید با خوندن کتاب‌های شخصیت‌های تأثیرگذار علمی دینی، شخصیت‌های مثبت و فرهنگی که درس آموز هستن، براشون اینها رو آشنا کنی با آدم‌های مهم و خوب، به شرطی که خودت قبلا اینا رو تخریبشون نکرده باشی. یواشاش بچه وقتی کتاب رو میخونه با شخصیت امیرالمؤمنین شروع میکنه که داستانهایی از زندگی وجود مقدس حضرت میگی. حضرت تمام برای ما داستانهای اساطیری زیادی گفتن و امروز خیلی ها میخوان با داستانهای اساطیری، ما با اونها مشکلی نداریم، ولی میخوام بگم شما رشادتهای امیرالمؤمنین رو برای بچه‌های پسرت بخون، شما مهربانی‌های حضرت رو براشون بخون، آهسته آهسته این اونس برقرار میشه. شاید یکی از نقص‌های نظام تدوین کتب ما این باشد که خیلی داستان‌های قشنگ، حالا نمیگم نیست، ولی شاید در دسترس بودنش کمی سخته که آقا تو حوزه تربیت کودک کتاب‌های اینگونه‌ای نیست، اما هست، زیاده، پیدا میشه در نشرهای مختلف. اینها رو برای بچه‌ها که بخونی اون الگوی ذهنی بچه‌ها رو ایجاد کردی. حرفامو تو قسمت یکش جمع می‌کنم آقای حسینی. ما در حوزه نظامنامه تربیتی 4 نکته داشتیم: الگو، معنویت، دوری از اشرار رو داشتیم، حق پذیری رو داشتیم. نگاه اول الگو بود. برای الگو افراد قدرتمند اطراف زندگی فرزندمون رو تخریب نکنیم. اگر رفت بایش داشته باشیم من به نکات بعدی میرسم.
این اشاره هم داشته باشیم که حضرت زهرا وقتی اونجا فرمودن، شما تصورش هم خیلی قشنگه دیگه، اینکه اشبه اباک خب پدر امام حسن که بوده اول شخص عالم بعد از پیامبر امیرالمومنین و چه الگویی و چقدر لذت داشت. و این نکته رو میخوام از حرفای شما وام بگیرم که حالا اگر خود من قبل از بچه اون کتاب‌ها اون داستان‌ها رو خونده باشم و سعی بکنم شبیه باشم و در واقع اون جوری که مورد توجه و رضایت امیرالمومنین هست خودم زندگی بکنم، حالا بچه من رو می‌بینه میگه خب پدر من داره این شکلی رفتار می‌کنه، خب پدر این رو از کی یاد گرفتی؟ حالا من به بچه‌م این رو یاد میدم که من این رو از امیر این ویژگی رفتاری امیرالمومنین بود و امیرالمومنین از من شیعه و محبش این رو خواسته و ما داریم این رو انجام میدیم که سراسر شیرینی و لذته، یعنی جز این هم نیست قطعاً، تمام خیر از خود اهل بیت نشأت گرفته و ای کاش این نکته رو دقت بکنیم. به قول شما چه الگویی بالاتر از این و نعمتیه که خدا بهمون داده. با اجازهتون یک رفت و برگشت داشته باشیم، با اتاق فرمان همراه میشیم، میدونم دارید لذت میبرید و همونجوری که آقا همیشه میگن یادداشت بکنید این نکات رو، چرا که قطعاً برای خودتون و اطرافیانتون میتونه بسیار مفید و مثمر ثمر واقع بشه. فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم با ادامه بحث میزبان شما خواهیم بود.
فردا صبح
مسافر واسه
امشب
میخواد.
چه
برای کارت میخواد بیا انجامش بده بره دیگه.
امشب نمرسم، گفتم فردا صبح دیگه ان شاء الله.
همون تام شکمت زیره، کار ندارم اینه. مرد حسابی تو این که سازی مثلا واسه ما ناز میکنی.
امشب به چند جا قول بدم نمرسم.
ان شاء الله که همیشه سر شروع باشه.
خدا. الو. الو.
اوستا ناراحت شو؟
عدلش گرم میارم.
حالا مغازه نداری؟ چرخ زندگیت میچرخه؟
شکر چاره‌ای هم نیست با این اجاره‌ای گیرم. محمود و محمود دوشگار دست درد نکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام
میزبان نگاه شما هستیم از استودیوی شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف و برنامه خانواده دوست داشتنی. موضوع تربیت حسینی رو داریم مطرح میکنیم، پیرامون تربیت که خیلی خیلی نکته مهم و دغدغه‌ایه که همه شما عزیزان دوچارش هستید. انشالله همونطوری که آقا همیشه میفرمایند بتونیم یه مقدار از این دغدغه ها رو کمتر بکنیم با تمسک به شیوه تربیتی اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین. استاد نوروزی گوهر اینجا هستم و میخوایم ادامه بحث رو در محضر ایشون باشیم و بشنویم و بیاموزیم. ما در خدمتتون هستیم.
دو تا نکته عرض کنم. اینا رو بگم شاید تو ذهن مخاطبمون باشه. یه نکته اول بحثم گفتم. بهونه نیاریم. ما وقتی میخواهیم یه کاری شروع کنیم اون حالا حالتهای مختلفی که ما هست، ترسمون از تغییر، ترسمون از عدم تغییر و نگرانی هایی که داریم، خستگی هامون، تنبلی هامون، ما رو وادار به بهونه میکنه. این که نمیشه الان مثلا الان شروع، نه. ببینید اون تدبیره، اون عقلانیتی که از اول بحث گفتم به ما کمک میکنه که دو. نکته دوم، امام صادق علیه السلام یا آقای اومد پیشش ازش سوال کرد که آقا مردم نسبت به این آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا چجوری هن؟ استقبالشون نسبت به ما ذوی القربا چیه؟ ما اهل بیت چجوریه؟ حالا رفت و آمدی بین این بحث میشه، حضرت متوجه میشن که حالا مردم تو مسیر که اونن خیلی استقبال نداشتن، حضرت فرمودن که علیکم به شباب، علیکم به الاحداث، برید سراغ جوانهاتون، جوانها میپذیرن، ارتباط میگیرن. ببینید این نکته رو خواهش میکنم پدر مادر رو دقت کنیم. آقا ما دیگه خرابش کردیم، ما دیگه نمیرسیم، نمیدونم دیگه این بچه اینطوری شده، نه. تا موقعی که این که حضرت میگه که جوان، حالا جوان که دیگه سن تعریفیش طبق نظام سازمان‌های مختلف مشخص WHO که کجا رو میگه، ما که فعلا سراغ کودکانیم، حالا اون که جوانه تا به اونجاش هم اون پذیرش حق و تغییر وجود داره و میتونه، حالا اینو نمیخوام خیلی واردش. پس نترسیم از این که آقا از همین امشب میخواهیم جلوی فرزندانمون، جلوی تحقیر الگوهاش رو بگیریم، اون اشتباهات گذشته رو اصلاح کنیم. دومین نکته‌ای که تو بحث شعر نظام نامه تربیتی حضرت زهرا مطرح می‌شود، فخلع عن الحق رسن، حق پذیری رو بچه‌هامون یاد بدیم. ببینید این خیلی تعبیر قشنگیه، فخلع عن الحق رسن، این ریسمان رو باز کن از حق، یعنی بذار بچه‌ت حق پذیری رو بفهمه، ببینه و درک بکنه. وقتی شما توی خونه داری به صراحت ناحق قضاوت میکنی، حالا عمه ایشون باشه، خاله ایشون باشه، که مستقیم من اینا رو دیدم که میگم به شما، مادر میگه، مادر بچه میگه، مادرم به من میگه که خاله تو مثل عمه تو دوست نداشته باش، او میگه خاله تو دوست نداشته باش، او میگه به داییت سلام نکن. خب من دارم میشه خودم سوال میکنم، خب چرا باید به داییم سلام نکنم؟ چرا باید عمه مو دوست نداشته باشم؟ چرا باید به اینا بی احترامی کنم؟ چرا باید مثلا الان امروز مثلا عمه من یه حرفی زده، کاملا من بچه میگه آقا من میدونم این حقه، ولی مادرم میخواد باش مخالفت کنه. خب ببین وقتی بچه میبینه که تو اصلا حق پذیر نیستی، این یه قسمتی از موضوعه که بحث فرزندان حق پذیری رو که اینا حر و آزاده بالا میان، یعنی میتونن که آقا در مقابل ناحقی ها بیستن، در مقابل اینکه حق خودشون رو هم بگیرن بیستن. ببینید ما وقتی حق رو در مقابل فرزندان میپوشانیم، بیم سرکوفت و سرخوردگی فرزندان در هنگام دفاع از حق وجود دارد، چرا که میترسد در مقابل شخصیت‌های غیر منطقی قرار بگیره که چی؟ او نتونه در مقابل اون شگردها و حیله‌ها از خودش دفاع کنه. میگه خب منم بس بهتره که اصلا وارد این موضوع نشم. میگیم که پاکونت تو مدرسه گرفته بودن، میگه آره. میگه خود چرا نرفتی بگیری؟ چرا مداد تو گرفته بودن مثلا نرفتی بگیری حق تو؟ خب یا اصلا نکته بعدی، مگه نمیگی که توی قضیه پاره کردن کتاب دوستت مثلا امین، اون یکی رفیقتون مسئولیت داشت، او باعثش شده بود، خب تو چرا نرفتی چیزی بگی؟ اینا همه شکل‌های مختلف شدن تصویر میکنن. همه این ترس‌ها و همه این فروخوردگی‌های در حق چیه؟ همه اینها ترس از اینه که یک منفعتی رو از دست بدید. یعنی شما به ریشه اونو برگردونید دوباره تو خانواده، که مادر وقتی یه بچه گفتی اینو بگی، اینو قبول کنی یا اینو انجام ندی، بحث منفعتی است که تو نگاه مادر باید فرزند از دست بده. خب این تو موضع اونجا هم میگه اگر من برم جلو از حقم دفاع کنم، معلممون حرفمو قبول نکنه، خب من زایه میشم، زایه شدن بحث منفعتی رو از دست میدم. یا اینجا اگر از رفیقم دفاع نکنم، خب باز منفعتی رو از دست میدم، باز نمیرسم تو اون دفاع کردنه. یعنی ناخودآگاه نمیدونه که داره خودش رو منزوی از لحاظ ظلم ستیزی بار میاره. یه جایی هم پیدا میشه نه حقی هست، نه رفیقی هست، نه کسی هست، میبینی داری تو سری خور بار میای. اصلا اونگونه که باید حق طلب نیستی، چرا؟ چون رفتار رفتاری بودی که کاملا ناخودآگاه می‌بینی داری تو رفتارهای ذهنی خودت خودت رو شخصیت کوچیکی بار میاری. حالا شما خانم ادای محترم خیلی ساده است، وقتی شما در مقابل حق پذیرش داشتی، اشتباهات رو پذیرفتی، بله من کوتاهی کردم، داریم میریم بیرون، بله من یکم دیر کردم، شما اذیت شدید، بله من فلان، خب اینها می‌بینی پذیرش ها ناخودآگاه ذهن فرزند شما رو آماده می‌کنه، پذیرش رو ایجاد می‌کنه و فرزند شما متوجه میشه که می‌تونه این بحث حق رو بپذیره. من چون وقتمون کمه میخوام سریعتر برسم به نکات بعدی. نکته بعدی که خیلی برای ما مهمه بحث معنویت. آقای حسینی، ساده ترین شکل معنویتی که من میخوام در ذهن عزیزانم مطرح بکنم و مخاطب ما متوجه بشه اینه که آسانی گناه و انجام گناه تو خانواده ها یه بلایی سر تربیت بچه ها آورده که دیگه ما دیگه اونجا اصلا نمیتونیم تزریق معنویت کنیم. ببینید یه دوستی حرف قشنگی میزد، میگفت که یه موقعهایی رفتارهای خلاف عرف، رفتارهای مثلا دور از شأن جامعه هم تو خانواده ها ترس پدر مادر میخواست انجام بشه، هزینه داشت، هزینه های سنگینی داشت. اما الان مثلا دروغ گفتن، به حالا تعبیر ما پیچوندن آدم ها، حتی نزدیکان، جلوی بچه ها، یا مثلا خدای نکرده الفاظ قبیح و زشت به کار بردن، مثلا زبان رو آلوده کردن به استهزا، به فحش، به تمسخر، به تحقیر، اینا دیگه هزینه انگار نداره. حالا من دیگه بالاتر نمیرم و که حالا مثلا خیلی راحت کنار هم میشینیم، شبکه های مختلفی رو نگاه میکنیم، خیلی اتفاقی هم نمیفته. حالا مثلا فکر می، حالا یکی از دوستان میگفت که آقا ما میشینیم فیلم رو نگاه میکنیم، شبکه‌های ماهواره‌ای وقتی میرسه، مثلا حالا این که عرض میکنم قطعا ذهن مخاطب ما نرسه سراغ صحنه های بسیار مستجد، نه اون رابطه عاطفی زن و شوهر که تصویر کشیده میشه برای بچه نوجوان، نه ما اونا رو میذاریم میره جلو. گفتم که خب شما بچه رو تا اون بیخ کار میاری، بعد اون تازه کاش بذاری ببینه، چون فکر میکنه که الان چی شد تو زدی رفت جلو. یعنی اون چیزی که اون میره برای خودش تو خلوت تصور میکنه خیلی فاجعهش بیشتر و خطرناکتر از این کاریه. نه آقا بذار باشه دیگه، فوقش تنها یه بحث رابطه عاطفیه دیگه، همدیگر رو میبوسن فوقش توی اون فیلمی که شما داری میبینی، ولی وقتی اونو میزنی میره جلو، اون میگه یا خدا دیگه ذهنش میره کجا مثلا. یعنی میخوام بگم هزینه ی انجام گناه تو خونه هامون خیلی اومده پایین. یعنی وقتی قبح گناه شکسته و راحت بچه‌ها گناه میبینن، اولین سوالی که ذهنشون هم اتفاق میفته اینه که معنویت تأثیری در رفتارهای خانواده نداره.
یا چی؟ یا اینکه مثلا مادر من یا پدر من میتونه نمازخون باشه، محجبه باشه، ظاهر کاملا مسلمون و با ایمان، اما در این حال دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه و و و
و انجام میده.
دقیقاً این تناقضه.
من یه نکته ای رو بگم. توی قرآن آیه حسینی دو تا خانواده خیلی مورد احترامن، به عنوان الگو مطرح شدن. یکیش تو سوره انبیاء آیه 90، یکیش هم سوره هل اتا آیه 70. خب سوره هل اتا رو که همه میدونیم شأن نزولش برای امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها است و خانواده اونها رو قرآن مطرح میکنه در سوره مبارکه هل اتا آیه 70. سوره انبیاء هم حضرت زکریا رو مطرح میکنه، خانواده حضرت زکریا، این دو تا خانواده. عزیزان اول از این که حالا امشب یه تبرقی بکنن، حالا هر کسی که حالا هر وقت این برنامه رو دید تو تکرار خودش بره یه نگاهی به این آیات بکنه ببینه، حالا من فقط یک جملهشو میخوام بگم، چند تا ویژگی دارن این خانواده ها که مطرح میکنن. مثلا در رابطه با حضرت زکریا در سوره انبیا سه تا ویژگی دارن این خانواده که خدا میگه اینا خانواده خوبی هن. یا در مورد خانواده حضرت امیر در آیه 70 سوره هل اتا 5 تا ویژگی دارن که آقا این 5 تاست. ستایی که برای حضرت زکریا و فرزندش و همسرش به عنوان یک خانواده نمونه مطرح میکنه، دقت کنید میخوام بچه مشترکشو با اون 5 تا بگم. 1 یسارعون فی الخیرات، 2 یدعوننا رغبا و رهبا، 3 کانوا لنا خاشعین. ببینید 1 اینا خانواده‌ای هستن که انجام کارهای خیر به ای نحو کان به هر شکلی براشون اولویت. آقا کسی کمک میخواد، روزه میخوایم بگیریم و و و دو تای بعدیشو کار دارم. ید اوننا رقبا و رهبا، توی خونه تو همه شرایط خدا هست، سر سفره، تو مهمونی، تو عروسی، توی فیلم دیدن، توی نماز خوندن، همه جا خدا هست. یعنی خدا رو شما حاکمیتش رو تو فضای گفتاریش با مادرم، با پدرم، چه میدونم با اون یکی، با مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمه، خاله، با همه میبینی. و کانو لنا خاشعین، خدا ترسیه تو این خانواده موج میزنه. یعنی تو این خانواده هزینه ی انجام گناه بالاست. یعنی تو این خانواده بچه‌ها نمیتونن به آسانی از معصیت‌هاشون حرف بزنن، بچه‌ها به آسانی نمیتونن توی خانواده مشاهده بکنن که آدم‌ها به راحتی معصیت رو انجام میدن و اتفاق خاصی هم نمیفته. دقیقاً شما در سوره مبارکه هل اتی چند ویژگی رو که خدا برای خانواده حضرت صدیقه و حضرت امیرالمومنین مطرح میکنه رو نگاه بکنید. یک، یوفون به نصر. حالا بقیه دو، یخافون یوما کان شره مستطیرا. یخافون، باز هم توی اون خانواده میبینید بحث خدا ترسی مطمئنن وجود داره. یکی دیگهش چیه؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یعنی دو تا از ویژگی های اونها، یکی قیامت ترسیه، یکی خدا ترسی در تمام شرایط زندگیه. یعنی تو این خانواده هم باز هزینه انجام گناه بالاست. حالا جالبه اون دو تا ویژگیش یطعمون طعامه یا انما نطعمکم، یکی بحثه باز هم یسارعون فی الخیراتیه، بعدیش هم ایثار و دوری از ریاست. یعنی نگاه کنید خانواده های مورد تکریم خدا به عنوان بیان الگو تو کتاب قرآن، در قرآن با این عظمت الگوی جهانی مطرح کردن، اولین گزینه هاش میشه چی؟ خدا ترسی. هزینه انجام گناه تو اون خانواده ها بالاست. دومیش چیه؟ بحث خیر بودن است. بحث اینه که تو اون خانواده ها ثواب راحت انجام میشه. یعنی آدم ها دیدی مثلا ما ممکنه که خیلی بیایم بیرون حالا شعافی داشته باشیم برای انجام کارهای خیر رو، مثلا خیلی خودمون رو دست به خیر اینا انجام بدیم و اینا، و همون لحظه مثلا یکی میاد در خونه رو میزنه، هشت پرس هم غذا تو خونه است، کتاب دو پرس رو ببر بده دیگه، برای شام خودمون همین الان داشتیم از میگیم انما نطعمکم لوجه الله صحبت میکردیم، شما از دو پرس غذایی که تازه حیمه نهتاش هم نظری آوردن خونتون، یعنی خودت هم پول ندادی، واضح نیستی همون هایی که نظری بهت دادن دوتاشو بدی، میگی بذار باشی شب، تازه بازم یعنی ناهار تو سیر شدی یا الان هم نمیخوای بخوری، تازه باز هم نطعمکم لوجه الله الان بهش نیاز نداری یا بازم بابا حضرت از غذای شب خودشون افطار خودشون به دادن به یتیم و اسیر و فقیر دادن، همین الان بچه‌ها نیاز داشتن، اما تو تازه اینا هم نیست، ولی باز حاضر نیستی بدی. ببین وقتی هزینه انجام گناه پایینه بالاست و از طرفی هم کار خیر تو خونه موج نمیزنه، خروجیش میشه چی؟ وعبد الهن ظلمنن، اون عبودیت شاخصهاش تو خانواده میاد پایین. وقتی شاخصهای عبودیت و معنویت تو خانواده میاد پایین، دوچار یک بی برنامگی و بی نظمی تو حوزه انجام رسالتهای تربیتی میشه اون خانواده. شما ممکنه خانواده ای رو ببینید تقیدات معنویشو بخواد هی بروز نده، بگه من نه نه مثلا هی بگه انکار کنه که آقا نه، من میخوام بگم تلاش بیهوده نکن. تربیت یعنی همون رفتارهای الهی برای انسانسازی. بله. تو یعنی داری ناخودآگاه همون کارا رو میکنی، یعنی اون تقیده و اون تعبده و اجرای رسالتهای الهی رو که همون اوامر و نواهی برای انسان شدن هست رو داری انجام میدی. حالا دوست نداری با شاخصه اخلاص و معنویت انجام بدی چون توفیقش رو نداری، مهم نیست، ولی میخوام بگم خانواده هایی که این هزینه رو نمیپردازن و گناه‌ها در روشون راحت انجام میشه، نمیدونم معنویتشون کم میشه، شما تو حوزه معنویت ببینید اینا به شدت نزول کرد.
بله.
و آخرین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم که یک مقداریشو اشاره کردم، ولا تو وال زل اهن، بحث شرورها و منفیهایی که در کنار زندگی خودمون برای فرزندانمون ایجاد میکنیم. آقای حسینی، ما امروز حوصله تربیت نداریم، سری گوشی رو میدیم دست بچه، سری کنترل تلویزیون رو میدیم دست بچه، میگیم بودو برو بابا بی خیال من شو،
این برای خودش مشغول باشه دیگه، ما هم راحت،
دیگه منم راحت میشم. گاهی رو نگاه میکنیم 6 ساعت 5 ساعت 4 ساعت بچه چشاش در اومد توی گوشی، یعنی دیگه اصلا گیج و منگه، وقتی از گوشی بلند میشه از کنار گوشی میاد سمت شما، شما احساس میکنید یک کودک دیگری. چرا؟ چون اصلا مغز، ببینید مغز رو برده در یک فضای چند بعدی رسانه‌ای از دنیای اطراف فارقش کرده، برده تو فضای غیر واقعی اون انیمیشن و او هم با اون همزاد پنداری کرده، خودش تو اون فضا دیده، تازه میخواد بیاد خارج بشه از اون فضا، آقا تو کی هستی، من کیم، بابا کیه، مامان کیه، کلی زمان میاد ریسیت بشه. ببینید خانم ها و آقایان، پدران و مادران عزیز، تو هر سنی که هستید و الان دغدغه تربیت دارید، دغدغه تربیتی که ما داریم یک به خاطر ندانستن است، دو به خاطر آن است که نه نتوانیم، نه خیر، چون نمیخواهیم انجام بدیم. ببین همین الان اگه من به شما بگم دیگه گوشی دست بچه نده، همه دستاشون میره بالا که آقا بس چیکار کنیم، چجوری از دست سر و صداهای بچه راحت بشیم، گریه میکنه، غر میزنه. چرا من حوصله ندارم بچه‌م بازی کنم؟ وقتی میام خستم حوصله ندارم بچه رو پارک ببرم، یعنی هم پارک محله خودم رو، نمیگم بلند شوی ماشین بگیر بردار برو جا پارک بگیر، نه تو محله خودتون حداقل یه دونه سرسره وجود داره، حداقلش اله کلنگی وجود داره، حالا تاوارو جمع کرده شهرداری، ولی حالا اینا که وجود داره حداقل اینا رو بلندش، اونا رو هم حوصله نداری بری. چرا؟ چون تنبلی. ولی این راحت ترین کاره، فکر میکنی بی هزینه ترین کاره. گوشی رو میدم دست بچه، کنترل تلویزیون میدم دست بچه، حالا مغزش میخواد کوچیک بشه، حافظش میخواد کم بشه، اعتماد به نفسش پایین میخواد بیاد، اینا همه بلاهایی است که داره فضای اینا سر بچه‌ها میاره دیگه. ولی به اینا هیچ توجهی نداری. چرا؟ چون میخوای فرار کنی. بعد اینا میشه رفیقای نابابش. حالا این پایه بیس ابتدایی اونسیست که این آدم داره ایجاد میکنه برای اینکه بره برسه به سمت اینکه آدمهای از جنس خودشو سری شکار کنه. یعنی چون اینو تو فامیل نگاه بکنی، همین بچه ها با همین سن ناکی اونه، یه همین یه اکیپ ده نفره اون برای اتاق تشکیل شده، همه اصلا پاگوش اینا، هی لول سنی هم که میره بالاتر این اکیپ میبینی با همدیگه همسانترن، یعنی ذهنها همدیگه رو بهتر پیدا میکنه، بعد راحتتر میبینی توجیه پذیر میشن و روابط همدیگه رو اینگونه خراب میکنن. امیدوارم اون بهونه ها که منجر به تنبلی مضاعف ما شده تو حوزه تربیت و باید تلاش کرد برای رسیدن به موفقیت، برای رسیدن به قله، برای رسیدن به یک نشاطی که از موفقیت فرزندانمون به دست میاریم، تنبلی چاره نیست. یعنی شما اگه میخوای اون طعم اون موفقیت رو بچشی، باید این همت رو بکنی که مایه بگذاری. مایه گذاشتنش هم این نیست که بخوای کوه بکنی فکر بکنی کار سختیه، نه غلبه کن بر اون عادت‌ها، اون عادت‌هایی که نمی‌ذارن تو حرکت کنی. ما اولین کاری که با پدر و مادرامون مشکل داریم بخوایم بهشون بگیم انجام بدن، آقای حسینی، اینی که طرف هی احساس نتوانستن میکنه به قول خودش، من نمیتونم، این دیگه نمیشه، این یه شکل گرفته. نه شکل نگرفته، الگو، حق پذیری، دوری از آدم‌های نابابی که خودمون داریم درست می‌کنیم، یا به سبک امور نابابی که براشون درست کردیم، به بحث عبودیت الان.
خیلی ممنونم، خیلی عالی بود دیگه. باشد. کلام معصومین جز این هم نمیشه، به زبان شیوای شما هم که دیگه شنیدنش لذت دو چندان می‌کنه. یک دعا بفرمایید. دو
خدا عاقبت همه ما رو خیر بکنه و در تربیت فرزندان ما رو موفق بدانه
ان شاء الله. خیلی ممنونم، متشکرم. ممنون و قدردان نگاه شما عزیزان هستیم، همونطور که حاج آقا هم در دعاشون فرمودن و همیشه عرض می‌کنیم، محضر حضرت حق، اللهم اجعل عاقبت امورنا خیرا، و این خیر جز ولایت و محبت امیرالمؤمنین و اهل بیت نیست، و امیدواریم که تا آخرین لحظه و آخرین نفسمون پای ولایت امیرالمؤمنین بمونیم و نگاه حضرت حجت بر زندگی هامون جاری باشه. انشالله که خدا صدای ما رو میشنوه و دعا میکنیم در این شب شهادت امام حسن عسکری به حق پدر حضرت که انشالله فرج حضرت رو هر چه زودتر خدا برسونه. امیدوارم خیلی زود شما رو مجددا زیارت بکنیم و میزبانتون باشیم. اللهم عجل ولیک الفرج. به امید دیدار، یا علی مدد.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا